ارزشیابی مستمر و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش از ضروریات اصلی هر کشوری است، چرا که اگر خللی در آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان کشور رخ دهد، این مسئله تا نسل‌ها در سرنوشت کشور تأثیر خواهد گذاشت. عوامل متعددی می‌تواند آموزش و پرورش نسل آینده را به مخاطره اندازد، از گنجاندن مطالب ناکارآمد در متون درسی گرفته تا تعطیلی‌های مستمر و شیوه ارزیابی کنکور و شیوه گزینش معلمان. در برنامه امروز درباره تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با شما صحبت می‌کنم و شما هم اگر دغدغه و سوالی دارید حتماً در ارتباط با این موضوع با ما همراه باشید و دغدغه و سوال خودتون رو مطرح کنید. اینجا برنامه
پل مدیریت،
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. درود به شما بینندگان و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. برنامه پل مدیریت، روزتون پربرکت باشه. در 27 روز دی ماه 1401 در کنار شما عزیزان هستیم از رادیو تهران. شما شنونده محترم در حال شنیدن و دیدن 298 شماره از مجله رادیویی پل مدیریت هستید که بر روی جلد اون تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش درج شده. اگر به موضوع علاقه‌مندید تا ساعت 15:40 همراه ما باشید و پیام‌های خودتون رو به سامانه پیام کوتاه 30094 ارسال کنید تا ما اونها رو دریافت و منتشر کنیم.
تماس با ما
3000 محتشم برنامه پل مدیریت، لطفاً نظر خودتون رو به سامانه 30094 ارسال بفرمایید و یا با تلفن 2265-2153 تماس بگیرید.
شما بیننده و شنونده محترم برنامه پل مدیریت، به ما بفرمایید به نظرتون بیشترین خلأ کیفی در نظام آموزش و پرورش کشور در کدام حوزه دیده میشه؟ گزینه 1 آموزش دروس تخصصی کارآمد، گزینه 2 پرورش اخلاقی، فرهنگی و هنری دانش آموزان، گزینه 3 مهارت آموزی برای آماده سازی فرزندان کشور به بازار کار، و گزینه 4 مهارت آموزی برای زندگی اجتماعی و زناشویی. لطفاً پاسخ خودتون رو به سامانه پیام کوتاه 30094 ارسال بفرمایید و اگر تمایل دارید تا پیامی رو در ارتباط با موضوع برنامه به ما انتقال بدید حتماً با شماره 2265-2153 در ارتباط باشید.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منو.
مهمان برنامه امروز ما جناب آقای دکتر محسن زارعی هستند. ایشون رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش هستند. متولد 1353 در کرمانشاه، دارای مدرک دکترای تکنولوژی آموزشی و از سوابق اجرایی مدیریتی ایشون میتونم به این موارد اشاره کنم: مشاور استاندار کرمانشاه، مدیر سازمان جوانان کرمانشاه، مدیر کل مشارکت های وزارت ورزش و سابقه تدریس از مقطع ابتدایی تا دانشگاه رو هم دارند. همراه ما باشید، در کنار شما هستیم.
نام برنامه:
پل.
شناسه برنامه:
مدیریت.
مسئولیت اجتماعی برنامه:
خدمت رسانی به مردم استان تهران.
تاریخ تولد:
1 آبان 1400.
محل تولد:
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران.
سامانه پیامکی: 30094.
پل مدیریت.
جناب آقای دکتر محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی.
خیلی سپاسگزارم که قبول زحمت کردید، حضور دارید در استدیو پل مدیریت. درباره سوابق اجرایی و مدیریتی شما خیلی کوتاه گفتم، اگر نیاز هست چیزی رو اضافه کنید در خدمتتون هستیم.
باشم. نه خیر، فرمودین.
جناب آقای دکتر، لطف میکنید درباره مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش توضیح برای ما و شنوندگان و بینندگان ما بفرمایید.
بله، همونطوری که از عنوان مجموعه پیداست و شما هم اشاره فرمودین، مرکز ما مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت، از این جهت که نظام آموزش پرورش با بدنه وسیع و گسترده‌ای که داره و مخاطبان تقریبا عمده جامعه ایران اسلامی عزیز عمدتا مخاطب وزارت آموزش پرورش هستن، به همین جهت اهمیت داره که یک مجموعه مرتبا رصد کنه وضعیت نظام آموزش پرورش رو و به قول خیلی عامیانه عرض کنم نبض این نظام رو داشته باشه و احیانا اگر خدایی نکرده انحرافی نسبت به ریلی که براش تعریف شده بر اساس اسناد بالادستی اتفاق بیفته، این مجموعه بتونه این پیام رو به مجموعه های داخلی وزارت آموزش پرورش بده. بله، همین جهت تصمیم گرفته شده که خب مستظرین که این عنوان اخیراً به این مجموعه اطلاق پیدا کرده و با این عنوان ارزشیابی نظام آموزش پرورش که کل نظام رو ارزشیابی صورت بگیره. بر اساس اسناد بالادستی ما در مصوبات شورای عالی آموزش پرورش، هم مصوبه 760 و هم مصوبه 886 شورای عالی آموزش پرورش، یه سری شاخص ها تعریف شده که نظام آموزش پرورش رو بر اساس اون شاخص ها باید بسنجیم و ارزشیابی کنیم که شاخص ها تعیین شده و بعضی از این شاخص ها استاندارد دارن که سطح استانداردشون چه سطحی هست. لذا وظیفه ماست بر اساس همین شاخص ها که مصوباتی که خدمتون عرض کردم مرتبا نظام آموزش پرورش رو نسبتش در این شاخص ها که در کجا قرار داره ارزشیابی رو انجام بدیم و این کار به صورت مستمر در جریانه. و نکته دیگه بحث تضمین کیفیت نظام آموزش پرورشه که خب از کل نظام، از درون دادهای نظام، یعنی شامل عوامل نیرو انسانی، دانش آموز و عوامل محیطی، فضا، امکانات، تجهیزات، فرایند که فرایند یاددهی یادگیریه و بعد برونداد. برونداد ما هم برونداد واسطه‌ایه و هم برونداد نهاییه، یعنی کسایی که از این نظام به عنوان محصول این نظام به عنوان محصول نظام آموزش پرورش رسمی و عمومی کشور خارج میشن و پیامدی که این نظام بر جامعه داره رو وظیفه این مجموعه است که کار رصد و پایشش رو انجام بده و گزارش کنه هم خود نظام آموزش پرورش و طبق اسناد بالادستی به مراجع زیرفت.
بسیار عالی. این شاخص‌های ارزیابی که شما می‌فرمایید برای سنجش چی هستن؟ چگونه هستن؟ چه کیفیتی دارن؟
بله، همین دسته‌بندی که من خدمتتون عرض کردم که مجموعه درون‌دادها، فرایند و برون‌دادها، شاخص‌های تعریف شده که تقریبا 186 شاخص در مصوبات شورای عالی آموزش پرورش تعریف شده که مثلا نسبت دانش آموزان به کلاس، که این تراکم کلاس در هر پایه، در هر مقطع به چه صورتیه، نسبت فضای آموزشی به دانش آموزان، نسبت معلمین به دانش آموزان، تمام اینها تبدیل به شاخص شده. و اینی که خب ما خودمون تولید دادش رو انجام نمیدیم، یعنی ما یه مرکز آمار داریم در مجموعه مرکز منابع انسانی، این مرکز آمار دسترسی داره به داده ها، ما داده ها رو کسب میکنیم و با این شاخص ها گزارش شاخصی میدیم و تحلیل. و اینکه اگر ما مثلا افت کیفیتی داریم، منشأش به کجا میرسه و چه دلیلی باعث شده این اتفاق بیفته، و بر اساس همون گزارش هایی که در برونداد داریم که یک بخشش در مجموعه ما اتفاق میفته، مثلا ارزشیابی پیشرفت تحصیلی که از دانش آموزان اخذ میکنیم و بر اساس اون میتونیم بروندادها رو رصد کنیم و وضعیت برونداد نظام آموزش پرورش رو تفسیر کنیم.
چند سالی هست که این شاخص‌های ارزیابی مورد نظر شماست و اینکه چه تأثیری گذاشته در تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش؟
اینکه رصد کردنش و گزارش این شاخص‌ها که وضعیت نظام در این شاخص‌ها به چه صورت، قطعاً نقشه راه به ما میده که ما در کجا قرار داریم و بناس به کجا برسیم. یعنی الان این شاخص‌ها به ما این نقشه راه رو میده که یک اشکالی که خود بنده عرض کنم به عنوان ایراد، که اولا شاخص‌های کاملی نیست، یعنی این که باید خب در دستور کار شورای عالی آموزش پرورش هم قرار داره که این شاخص‌ها تکمیل بشه. نکته دیگه این که برای همه شاخص‌ها استاندارد تعریف نشده، که این هم نکته‌ای که باید حتما بهش پرداخته بشه.
بله.
اگر این اتفاق بیفته، یعنی ما نقشه را برامون روشنه که قراره به چه استانداردهایی برسیم و الان در کجا قرار داریم و این خلاها در چه موادی هست که در تحلیل ها به اون برسیم که رفع اشکال رو چطوری انجام بدیم.
آقای دکتر، این که پرسیدم از اون چند سال هست این ارزشیابی رو انجام میدید، هم آماری دارید از چه سالی اتفاق افتاده؟
این موضوع رو خب قبل از اینکه بنده به این فرصت خدمت در این مرکز داشته باشم، عزیزان انجام داده بودن، کارو شروع کرده بودن در یک گزارشی که تقریبا از سال 96 تا 1400 رو یه پایش انجام دادن که بر اساس اون شاخص‌ها وضعیت نظام آموزش به چه صورت بوده، اما نه بر اساس تمامی شاخص‌ها. و یه گزارشی به قبل از بنده های جناب های ساکی تشریف داشتن، این زحمت رو کشیدم، یه گزارش موجوده.
بسیار عالی. نظارت بر کیفیت و محتوای کتب درسی هم با مرکز شماست؟
نه، نظارت بر محتوا با مرکز ما نیست. من عرض کردم بیشتر همون بر اساس شاخص ها، حال که یکی از شاخص ها هم بحث فرایند هست، منتها برای فرایند اتفاقی که از خلاهایی که عرض کردم همینه، که ما شاخصی رو تولید نکردیم در اون مصوباتی که عرض کردم نیست که این شاخص بتونه بر محتوا، یعنی ما یه بخش فرایند داریم که این
نیاز
فرایند
هست که این اتفاق
بله بله این فرایند، یعنی فرایند یاددهی یادگیری، هم شامل محتوا، هم روش تدریس معلمانه، هم نحوه تعامل معلمانه در کلاس درس و موضوعات دیگه‌ای که اینا باید شاخصش تعریف بشه که ما جز این بسته این رو هم بیاریم که حتما جز ضروریاتی که باید بهش پرداخته بشه.
فکر می‌کنی از کی این اتفاق خواهد افتاد؟
بحث توسعه تحلیل شاخص ها رو شورای عالی در دستور کار دارن و انشالله بناست که این تکمیل انجام بشه. خب منتها خب این کار ابتدای راهه و نیاز داره به بلوغ خودش برسه و ما هست همه صاحب نظران هم دعوت میکنیم که به ما در این عرصه کمک کنن که
به اتفاق بزرگ در نظام آموزش رو خواهد داد. بسیار عالی. آقای دکتر زارعی عزیز، این تعطیلی های پیاپی مدارس در 3-4 سال اخیر چه تأثیری بر کیفیت آموزشی و پرورشی دانش آموزان گذاشته؟
بله، همطوری که اشاره فرمودین، متاسفانه تعطیلی‌های پیاپی که اولین هدف هم معمولاً دانش آموزان بیپناه قربانی میشن. یعنی این تصمیماتی که گرفته میشه، درسته خب تصمیمات مدیریتی بر اساس اقتضا و ضرورت و محدودیت هایی که تصمیم گیران دارن انجام میشه، ولی ما همیشه مطالبه و خواستمون این بوده که آخرین گزینه تعطیلی مدرسه و بحث آموزش باشه و واقع امر این رو به عنوان راحت ترین گزینه و اولین گزینه نبینن، که خب قطعا وقتی که ادارات تعطیل میشه خیلی از دستگاه ها صداشون بلنده و اعتراض میکنن، اما ما در این تعطیلات افرادی رو داریم براشون تصمیم میگیریم که به نوعی شاید بگیم صدای اینها در فضای تصمیم گیری خیلی بلند نیست. لذا من خواهشم از عزیزانی که در کمیته اصرار تصمیم میگیرن با این قید که حتما آخرین گزینه تعطیلی مدارس باشه، به جهت اینکه واقعا بزرگترین آسیب رو میبینیم. ما از قبل 2 سال کرونا که تقریبا کامل تعطیلی داشتیم برای مدارس، آسیبش رو کاملا داریم لمس میکنیم، هم از نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، هم از حوزه تربیتی دانش آموزان. چون بحث آموزش فقط این نیست که ما بگیم در فضای مجازی میتونیم از طریق یادگیری الکترونیکی پوشش بدیم، بحث اینه که دانش آموز در فضای اجتماعی و یادگیری در اجتماع رو یک یادگیری کاملا توسعه یافته میتونیم تلقی کنیم و اصلا یادگیری مشارکتی یک یادگیریه که نظریه های یادگیری از اون پشتیبانی میکنن، یعنی باید. یادگیری در جمع، یادگیری از طریق همتایان و موضوعات دیگه ای که در بحث یادگیری انفرادی و یادگیری الکترونیکی این اتفاقات نخواهد افتاد.
به انزوا میکشونه دانش آموز.
بله، از هم از نظر جسمی آسیب میبینن، هم از نظر روحی آسیب میبینن، هم از نظر آموزشی و تربیتی آسیب میبینن. واقعا خانواده ها اینو درک میکنن و خودشون لمس میکنن که فرزندشون نسبت به فضای آموزشی که در اجتماع قرار داره خیلی عقب میفته.
خود دانش آموزان هم فکر نمیکنن.
بله، الان دانش آموزان، من فرزندان خودم الان واقعا هر روزی که تعطیلی اعلام میشه
خیلی ناراحتیشون
میشه. واسه ناراحتیشون میشه. یعنی مثل قدیمی که ما دانش آموز بودیم،
بله،
که شاید در سال یک بار دو بار این تعطیلی اتفاق برامون شیرین بود، ولی الان دیگه واقعا
من به خاطر بارش شدید،
بله بله بله،
خیلی شدید برف بود.
برفی بود، حالا میگفتیم میریم یه برفازی میکنیم دیگه، خلاصه یک روز رو مختنم میدونستیم، ولی الان که این مرتب داره تکرار میشه، دانش آموز
هر هفته تعطیلی میشه،
الان هم توی یک محیط واحد آپارتمان خیلی محدود و سربسته باید سر کنه، خیلی به نظرم آسیبزاست و باید این فکر رو بکنیم، یعنی چی رو داریم میدیم در ازاس، چه محرومیت هایی رو داریم ایجاد میکنیم.
بله، و در آینده عواقبش رو کل جامعه درک
خواهد
کرد. در حوزه پرورش که رکن اصلی تربیت دانش آموزان هست هم نظارت دارید؟
در بخش همون شاخصهایی که عرض کردم، یه بخش شاخصه کیفی هن که ما تکلیف داریم، اتفاقا بحث پایش ارزش ها و نگرش های دانش آموزان رو هم سال جاری انجام دادیم، البته فقط برای پایه 12 هم، سال قبل هم این کار انجام شده بود، ولی به شکل گسترده این پایش و نظاممند متاسفانه کامل انجام نشده. حالا هرچند در حوزه خود معاونت پرورشی کارهایی رو انجام میدن، مجموعه نمادی که دارن، پیگیری هایی دارن نسبت به دانش آموزا، ولی ما در مجموعه خودمون پایش رو شروع کردیم، ولی در ابتدای راهیم، یعنی نیاز به کار توسعه‌ای داره و اینکه همه دورهای تحصیل رو هم پوشش بده، نه هنوز به اون جامعیت نرسیدی،
نه ما در نظر داری که این اتفاق برسید. و اینکه همیشه یک مسئله بیان میشه که ما در واقع در مراحل مختلف تحصیل میکنیم، تحصیلات دوره ابتدایی داریم، راهنمایی داریم، دبیرستان داریم، آکادمیک داریم، به یک مقام و بالاخره مدرکی هم میرسیم، اما اینکه در جامعه چقدر میتونن به ما آموزش رو بدن برای شهروند بودن، شهروند خوب بودن در مدرسه و هیچ کدوم از مرکز در واقع آموزشی اتفاق نمیفته. میخوام این سوال رو بپرسم که فرزندان ما معمولا دروس تخصصی رو قطعا می آموزند در مرکز آموزشی و مهارت‌های کافی رو هم به دست میارن، اما درباره اشتغال، زندگی مشترک، اتفاقات اجتماعی و همون شهروند بودن در شهر و جامعه خودشون خیلی کم اتفاق میفته که آموزشی ببینند. در این باره هم چشم‌اندازی رو انشالله خواهیم دید. بله، در دوره مدیریتی شما
همطوری که فرمودید
یک خلأ بزرگی.
بله همطوره. بله، ببینید در سند تحول بنیادین آموزش رو تربیت تعریف میکنه و تربیت رو تربیت 6 ساعتی، یک ساحتش بحث علمی آموزشی، علمی و فناوری، که ما متأسفانه سالها فقط تمرکزمون بر همین یک ساحت بوده، ساحت‌های دیگر رو خیلی بهش نپرداختیم، مثلا همین ساحت زیستی بدنی، ساحت سیاسی اجتماعی، ساحت همه
مهمتر از اینها هم بوده.
بله بله،
ما در پایان دبیرستان هم چه اتفاقی برای دانش آموز درباره تخصص هم فکر نمی‌کنیم.
حالا در حوزه خود ما هم باز به اشتباه تنها ساحتی که باید مورد ارزشیابی قرار گرفته همون ساحت علمی آموزشی بوده، یعنی ما فقط ساحت علمی دانش آموزان رو مورد ارزشیابی قرار دادیم به عنوان پیشرفت تحصیلی.
بله،
در حالی که باید ارزشیابی ما ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی باشه که ببینیم در ساحت‌های دیگه چه رشدی اتفاق افتاده و آیا آموزش پرورش رسمی و عمومی تونسته اون وظایف خود و تکالیفش رو انجام بده. و معلمین عزیز ما هم برای همین کار در کلاس درس حاضرن، نه اینکه یک کتاب درسی تخصصی رو صرفاً تدریس کنن، یعنی در اون تدریسشون توجهشون به دیگر ساحت‌ها باشه که در دیگر ساحت‌ها هم تربیت اتفاق بیفته. اتفاقاً یکی از برنامه‌های ما در مرکز بر اساس تکلیفی که آقای وزیر فرمودن که ما ارزشیابی رو به سمت ارزشیابی 6 ساعتی ببریم، این کار در حال مطالعه است و انشاءالله مطالعاتش استان خراسان رضوی به عنوان استان پایلوت و استان آزمایشی انتخاب شده که خود همون استان مشغول طراحی مدلن که با همکاری اون استان انشاءالله به یک مدل واحد برسیم و بتونیم دوره اول آزمایش رو در استان خراسان رضوی پیاده کنیم. البته بنامون در مرحله اول اینی که برای دوره‌های تحصیلی مستظر این که دوره ابتدایی دو دوره است، دوره اول ابتدایی، دوره دوم، که برای هر دوره میزان پیشرفت تحصیلی تربیتی رو بر اساس همین الگو طراحی کنیم.
این از کلاس اول دبستان اتفاق میفته یا سوم؟
پایان سوم. بله، دوره اول پایان سوم، بعد دوره دوم پایان ششم، همینطوره دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطم که این دوره های آزمایشی طی بشه. و الان تکلیفی که داریم برای سابقه تحصیلی، سابقه رو بنا داریم پیشنهادم داده بشه به دبیرخونه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به جای تکلیف ما به ارسال سابقه تحصیلی، سابقه تحصیلی تربیتی رو ارسال کنیم.
اون
بانه یه تکلیف برای ما باشه که دیگه مبتنی بر اون ارزش بیان.
انشالله که این اتفاق هر چیز زودتر بیفته و اون دوره آزمایشی رو هم زودتر طی کنه. آقای دکتر تلفن هم داریم بشنویم.
سلام، خسته نباشید. من میخواستم بگم منی که 3-4 تا کلاس بیشتر سواد ندارم، این شاده که به ما میگن که ما به بچه‌هامون آموزش بدیم. منی که 3-4 کلاس سواد بیشتر دارم و درس اون موقع با این موقع فرق میکنه، من چجوری؟ من یه چیزایی میفرسته شاد که من اصلا خودم هم بلد نیستم که به بچه‌م بیاموزم. اینو برای ما توضیح بدن چجوریه. خسته نباشید. خدا
درود بر شما، عصر بخیر. من میخوام این کیفیت آموزشی رو به چند تا گزینه تقسیم کنم خدمت شما عرض کنم. ببینید، من هنرستان درس خوندم، نظام قدیم، و در حقیقت ما دانشگاه باید رشته مهندسی رو ادامه میدادیم کنار کی بچه‌هایی که ریاضی خونده بودن. خب نمیدونم چقدر مستحضر هستید، ریاضی که ما تو هنرستان میخوندیم مثلا معادل این میشد که سال چهارم که ما باهاش دیپلم گرفتیم تقریبا مباحث رو میخوندیم که بچه‌های ریاضی تو سال دوم میخوندن. یعنی ما باید با یک همچین بچه‌هایی که ریاضی رو با اون سطح درس خونده بودن میشستیم کنکور میدادیم. اصلا که بچه‌هایی که میمدن ریاضی، میمدن هنر برای مهندسی، کسایی بودن که تا حالا شاید خیلی‌هاشون آچار رو از نزدیک ندیده بودن. بعد مثلا مهندسی مکانیک می‌خواستن بخونن. ما هفته 2 روز کارگاه رفتیم. یعنی یک آموزش خیلی غیر متعادل برای کسایی که می‌خواستن یک درس رو بخونن. ما لحاظ عملی قوی، ریاضی‌ها ضعیف و اونها لحاظ عملی بسیار ضعیف با ریاضی‌های خیلی قوی. ما میتونستیم با حالا مثلا با کلاس ریاضی اینها این مطلب رو حل کنیم، ولی اونها نمیتونستن جایی برن آموزش ببینن، مگر تابستون ها میرفتن مثلا تراشکاری کار میکردن، مکانیکی کار میکردن. و یکی مطلب میخوام بگم، این تجربه شخصیمه. دو اینکه متاسفانه الان کیفیت مستقیما داره با ریالی که پدر مادرها پرداخت میکنن تعریف میشه. یعنی چی؟ یعنی پسر من داره مدرسه غیر انتفاعی میره، اون مدرسه در خودش یک سیستم آنلاین داره، به هر دلیل کرونا، آلودگی، برق، اگر تعطیل بشه تو اون سیستم بچه‌ها درسشون رو میخونن. یه بچه عزیز دیگه ای کلاس مدرسه عمومی میره تو سیستم شاد بعد درس بخونه، یا صدا قطعه یا تصویر قطعه یا بسترش خیلی سنگینه وصله میشن و غیره. سه یه چیز دیگه میخوام خدمتتون عرض کنم، ما آموزش و هنر توی مدرسه هامون نداریم، موسیقی توی مدرسه نداریم، ریاضی توی مدرسه، ورزش نداریم، هنر نقاشی نداریم و این بچه ها بدون هنر دارن بزرگ میشن. و مطلب آخر، اگر میخواییم ببینید تضمین کیفیت چطوره، خروجی رو ببینید، بچه ها رو ببینید، بچه هایی که نه زندگی کردن بلدن نه هنر بلدن، مگر اینکه هنر رو کلاس بیرون برن و زندگی کردن رو از پدر مادرشون یاد بگیرن. این متاسفانه سیستم آموزشی ماست.
سلام، وقت شما بخیر، خدا قوت. در خصوص آموزش و پرورش میخوام عرض کنم که با احترام به تمام معلم ها و دبیران و اساتید دانشگاه میخوام بگم که واقعا اونطور که باید و شاید برای بچه ها زحمت نمیکشن و وقت نمیذارن. ببینیم بچه هایی که در رده سنی پایین تر هستن توی مدارس ابتدایی، یعنی فقط بعد بیان خونه مامانا و باباها کتاب بذارن جلوشون و به اینها درس بدن و کمکشون کنن، چرا؟ چون معلم اونجور که باید شاید به بچه درس درست یاد نمیده. در دوره راه نمای دبیرستان هم همینطور، در دوره دانشگاه بازم همونطور. اون زمانی حالا که من رفتم یه پلون برتر، میخوام بگم زمانی که ما دانشگاه رفتیم، استاد دانشگاه به همون یاد میداد، میگفت یاد بگیر، درس بخون یاد بگیر، اما الان به بچه ها میگن برو خودت بخون یاد بگیر. سپاسی علی، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما شهروندان محترم، همراه ما باشید. باز هم اگر سوالی دارید حتما از طریق شماره تلفن 22-65-21-53 با ما در ارتباط باشید. آقای دکتر زارعی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. این شهروند گرامی که فرمودن شاد به ما میگن که آموزش بدید، خب طبیعتا همه والدین سطح سوادشون و اصلا تکلیفشون این نیست که بخوان در آموزش آموزش مستقیم به فرزندانش رو به عهده بگیرن. منظور از استفاده از شاد این نیست، منظور از استفاده شاد اینه که یک بستره که در اختیار به عنوان یک LMS که در اختیار معلمین گرامی قرار داره، در این بستر بتونن آموزشاشون رو منتقل کنن به یادگیرندگان که همون دانش آموزانه و خب منتخب تکالیفی رو ارائه میدن در این بستر که باید در همون بستر هم بازخوردش رو دریافت کنن، الزاماً از خود دانش آموز میخوان، ولی واقعا در بحث یادگیری الکترونیک برای بچه های با رده سنی پایین، یعنی مثلا دوره اول ابتدایی، خب هرچند که بچه های امروزی کاملا مسلط شدن، ولی خب اصل اینه که کلاس حضوری باشه و سواد پایه رو به صورت حضوری دریافت کنن. به ناچار ما مجبوریم که در این فضا این اتفاق بیفته.
بله.
و ممکنه بعضی وقتا نیاز باشه والدین در ارسال تکالیف و دریافتش کمک بخوایم ازشون، و الا نه تکلیف برای والدین نیست. حالا این هم باز ارتباط
تلوین تکلیف اجبار نیست.
بله بله، تکلیف اجباری برای والدین نیست،
اما اگر کمک بکنه،
ولی اگر مشارکت والدین بله کمک میکنه. این شهروند گرامی
هم هست که یک دوره آموزشی هم برای بعضی از والدین گذاشته بودن برای کتابای درسی.
بله،
الان با توجه به اینکه محتواشون تغییر کرده، این درست بود؟
نه، ببینید بنای الان که تغییر کتاب‌ها، بنا اینه که ما به انتقال اطلاعات رو ندیم، یعنی اینکه همین شهروند گرامی هم که سوال آخر رو فرمودن، تغییر روی کرد اینه که ما دانش آموزان رو در معرض یادگیری قرار بدیم و اینکه ازشون بخوایم که یاد بگیرن، نه اینکه صرفا یه سری محفوظات رو واقعا تغییر پیدا کرده. بله، یعنی زمانی که ایشون خودشون دانش آموز بودن، وظیفه معلم بود یه سری محفوظات رو منتقل کنه، تمام، یادگیری دیگه به نوعی آموزش تموم میشد. ولی الان نه، اتفاقا شروع یادگیری با این آموزش اتفاق میفته که مسیر رو به دانش آموز میگن که دیگه بخشش رو خود دانش آموز باید پیگیری کنه و نقش معلم نقش تسهیلگره تا به عنوان یک کسی یاد دهنده صرف و انتقال دهنده معلومات. این الان نظریات جدید یادگیری از این پشتیبانی میکنه و در تمام دنیا هم کشورهای موفق داره به این سمت پیش میرن. اتفاقا این موفقیت نظام آموزش پرورش در این حوزه اشکال نیست. نکته ای که عزیزمون فرمودن که فارغ التحصیل هنرستان نظام قدیمن، نکتهشون درسته، اما هدف از هنرستان، تأسیس هنرستان و هنرجویی که میره هنرستان، رسیدن به دانشگاه نیست،
یعنی مهارت آموزی،
مهارت آموزیه که همون در اون کار خودشون در همون دیپلمش یه مهارتی رو کسب کنه. حالا راه
بازار کار میشه.
بله،